بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ایشون تبعا للشيخ استظهار می فرمایند که در این مواردی که مالیت شرعی منتفی است، مثل مسئله میته و مثل عذره و مثل خمر، یا به تعبیر من مواردی که حتی مالیت اغلاییم منتفی است، مثل یک کوزه آب کنار شط، در این موارد ملکیت و مالیتی تحقق نداره، لکن یک حق الاختصاص و حق الاولویه در کار، که نتیجه این حق الاختصاص این است که دیگران بدون استجازه و استیذان نمی توانند در این شیء، با اینکه از مالیت ساقط شده، تصرف بکنن. بحث در این حق الاختصاص و حق الاولویه بود که این عبارت از چیه اولا، و ثانیا زمان حدوثش و زمان تحققش چه زمانی هست. عرض کردیم که محقق ایروانی در حاشیه مکاسب این استظهاری رو که شیخ انصاری می فرماید اینجوری براش علت ذکر کرده، فرموده در اون مواردی که اصل این شیء مال بوده و ملک بوده و مربوط به صاحبش بوده، ولی حالا به واسطه عروض بعضی از عوارض از مالیت ساقط شده، مثل اینکه حیوان حلال گوشتی بوده، زنده بوده، ملک برای زید بوده، لکن در همین ملک زید مرده، صارت میتتن، یا اینکه اصلش عنب بوده، عنب هم یک مال حلال و ملک حلالیه، لکن گاهی عنب به واسطه بعضی از جهات یا واقع شدن نزدیک حرارت یا امثال ذالک عنوان خمریت پیدا میکنه. به مجردی که عنوان خمریت پیدا کرد، دیگه از نظر شارع عنوان مالیت نداره، ولو اینکه قبلا مال و ملک برای همین صاحب عنب بوده. حالا می‌فرمایند در اینجایی که عنوان ملکیت به واسطه موت اون مثلا شات یا عنوان خمریت برای عنب حاصل شد و از مالیت شرعیه ساقط شد، دلیل بر اینکه یک حق اولویتی برای صاحب این گوسفند ولو اینکه الان مرده است و صاحب این خمر ولو اینکه از نظر شارع مالیت نداره، دلیل بر اینکه این حق اولویت هست بیفرماید استصحاب بقاء القص. اینجوری تعبیر میکنن که ما القه مالک رو استصحاب میکنیم، میگیم قبل از آنی که این گوسفند بمیرد کان للمالک القتون به هذه الشات، و حالا که موتش از بین رفته ما شک میکنیم که این القه از بین رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم بقاء القه را. یا اینکه عنب قبل از آنی که خمر بشه کان لمالکهی القتون به، حالایی که سار خمرن ما شک میکنیم که آیا به طور کلی ارتباط مالک با این قطع شد و زوال القه تحقق پیدا کرد، یا اینکه نه یک حق اولویت و حق اختصاصی باقیه. خب استصحاب میکنیم بقاء القه را. این در اون مواردی که در ابتدایش عنوان ملکیت برای مالک داشته، مثل گوسفند در زمان حیات یا مثل عنب در حال عنبیت، خب مربوط به این مثلا زید مالک بوده. اما در بعضی از مواردی که این ملکیت قبلیه تحقق نداشته و جایی برای استصحاب بقاء القه دیگه وجود نداره، برای اینکه حالت سابقه متیقن ندارد، اینجا می‌فرماید دلیلمون بعضی از عمومات و او عموم مالم من سبقه الا مالم یسبق الیه احدون او مسلمون فهو احق به یا فهو اولا به. ما چرا از این عموم نتوانیم استفاده بکنیم؟ خب این مطلبی بود که دیروزم تقریبا بهش اشاره کردیم، لکن این مطلبی که محقق ایروانی می‌فرماید این به نظر صحیح نمیاد و ما نمیتوانیم این حرف رو بپذیریم و منشأ استظهار مرحوم امام تبعا للشیخ قرار بدهیم. چرا؟ برای اینکه این استصحابی که ایشون میگوید، خوب دقت بفرمایید، ولو اینکه در بادی نظر انسان خیال میکنه که این استصحاب شبیه استصحاب کلی قسم ثانی میمونه. در اقسام استصحابات کلیه در رسائل و کفایه و شاید در بعضی از درس های خارج ملاحظه فرموده باشید که استصحاب کلی قسم ثانی موردش اونجاییست که یک فرد از یک طبیعتی تحقق پیدا کرده، وجود پیدا کرده، لکن اون فرد مردده بین یک فرد طویل العمر و قصیر العمر. اگر اون فرد موجود و محقق قصیر العمر باشه، قطعا دیگه مرده و از بین رفته. اما اگر طویل العمر باشه، باقی است و اونم حتما باقیه. در نتیجه ما شک میکنیم که آیا این کلی که در ضمن یکی از این دو فرد مردد بین قصیر و طویل محقق شده، آیا در زمان لاحق وجود داره یا نداره؟ اونی که بالفعل الان هست، شک در بقای عرض می شود که این کلیه، برای اینکه اگر در ضمن فرد قصیر العمر موجود شده باشد، قطعا از بین رفته، و اگر در ضمن فرد طویل العمر موجود شده باشه، قطعا باقیه. لکن چون ما شک داریم، لذا شک داریم در اینکه کلی آیا باقی هست یا نه. و مثالی که ذکر کردن تو ذهنمون هست همه اینه، مثل اینکه فردی از حیوان در یک جایی وجود پیدا کرده، لکن نمیدونیم که این فرد آیا عبارت از فیله، که خب فیل یک عمر طولانی داره، یا این فرد از حیوان عبارت از بق و پشه است که این مسلم قصر عمر داره. وقت در زمان لاحق چون مردد بین قصیر و طویل هستیم، گفتن چه مانعی داره که استصحاب بقای کلی رو بکنیم، بگیم کان الحیوانو فی هذه الدار، مثلا موجودن قطعا و الان شک داریم در اینکه آیا حیوان در این دار هست یا نه. ما کلی رو میخواییم استصحاب بکنیم، نه استصحاب بقاء البقرا، نه استصحاب بقاء الفیل رو، برای اینکه حدوث هر یک از این دو برای ما مشکوکه. اما اونی که حدوثش معلومه این است که حیوانی وجود پیدا کرد، و چون این حیوان مردده بین فرد قصیر و طویل بود، حالا استصحاب بقاء الحیوان رو می کنیم. این قسم ثانیه از اقسام استصحاب کلی است. لکن دو نکته در اینجا وجود داره که این دو نکته رو در اصل کلی استصحاب کلی قسم ثانی باید ملاحظه کرد. باید مستصحب شما که عبارت از اون کلیه که مثلا در این مثال وجود الحیوان فد داره، این باید یا خودش اثر شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی باشه. اصولا یک امری که مسلم در تمام استصحابات موضوعی اعتبار داره و هیچ کس نمیتواند درش تردید بکنه، این است که مستصحب یا خودش باید موضوع باشد برای حکم شرعی، یا اینکه اصلا خودش حکم شرعی باشه، ولو اینکه در اینم بعضیا خلاف کردن، لکن حالا معروف و مشهور این است که مانعی نداره. شما استصحاب وجوب نماز جمعه رو میتونید جاری بکنید، بگید نماز جمعه در عصر ظهور امام کان واجبن و الان شک داریم در اینکه وجوب داره یا نداره، استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه را. این هیچ مانعی نداره، برای اینکه وجوب خودش اثر شرعیه و دیگه مسئله در اینجا لازم نیست. اما اگر موضوع باشه، مثل همون استصحاب بقاء الحیوانی که عرض کردم، این شرطش این است که این بقاء الحیوان به عنوان بقاء الحیوان اثر شرعی داشته باشد، و در نتیجه اگر یک اثر شرعی بر بقاء خصوص مثلا فیل در اون مثالی که عرض کردیم مترتب باشه، شما نمیتونید استصحاب بقاء الحیوان رو بکنید و با استصحاب بقاء الحیوان فیل رو ثابت بکنید، برای اینکه این مثبته و لازم عقلیشه، و لازم عقلی همونطوری که مرحوم شیخم مکرر در مکرر این معنا رو ذکر کردن، استصحاب نمیتواند لوازم عقلیه موضوعات رو ثابت بکند، ولو اینکه لوازم عقلیه احکام ثابت میشه. مثلا وجوب نماز جمعه عقلن لزوم اطاعت داره، اگر شما استصحاب کردید وجوب نماز جمعه رو، دیگه کسی نمیتونه بگه لا یلزم علیکم الاطاعه، برای اینکه حکم به لزوم اطاعت حکم عقلیه و اینجا استصحاب نمیتواند این معنا رو ثابت بکنه. نه، این مسئله اصل مثبت در اونجاییست که مستصحب موضوع باشه و لازم عقلی باشه. استصحاب بقاء الموضوع نمیتواند اون لازم عقلیشو ثابت بکنه. شما در مثالی که ذکر شد فقط میتونید استصحاب بقاء الحیوان رو بکنید اگر بر بقاء الحیوان یک اثر شرعی مترتب باشه، اما اگر بر وجود فیل یک اثر شرعی مترتب شده باشه، مثل اینکه نذر کرده باشید که اگر در این خانه فیل بود مثلا فلان مقدار صدقه بدید، اینجا به استصحاب بقاء الحیوان وجود فیل رو نمیتوانید ثابت بکنید. این یه مطلبی است که در کلی استصحابات جریان داره. و حالا این مطلب رو بیاریم در ما نحن فیه بخوایم پیادش بکنیم. شما که میگید ما مرحوم محقق ایروانی میفرماید ما استصحاب بقاء علقه میکنیم، علقه چیه؟ مگر در شرع یک اثری بر علق بار شده؟ اونی که در سابق ثابت بوده علقه ملکیت بوده و علقه ملکیت رو هم قاطع به زوالش هستید به واسطه اینکه با فرض موت، با فرض خمریت عنب دیگه مالیت و ملکیت قطعا منتفی شد. شما چی ها استصحاب میکنید؟ علقه، علقه موضوع چیه؟ خودش که اثر شرعی نیست و موضوع برای اثر شرعی هم در هیچ دلیلی قرار نگرفته. از اینجا استفاده کنیم. اگر نظرتون باشه مرحوم شیخ در باب معاتات وقتی که به این مسئله میرسد که آیا معاتات لازمه یا جایزه، میفرماید اصل اولی در موارد عقود یا شبه عقودی که شک در لزوم و عدم لزومش داریم، اصل اولی عبارت از اصالت اللزومه. وقت برای اصالت اللزوم ادله اقامه میکنه، یکی از ادلهش استصحابه. استصحاب اونجا تعبیر به علقه میکند ایشون، لکن علقه ای که ایشون تعبیر میکنه در اونجا خصوص علقه ملکیت. میگه بایه وقتی که به صورت معاتات این مبیع را به مشتری داد و ثمن رو گرفت، بایه سار مالکن لثمن. خب حالا مالک شد، بعد از آنی که مالک شد اگر فسخ کرد و گفت من میخوام این معاتات رو به هم بزنیم، میگیم نمیشه، برای اینکه استصحاب بقاء ملکیت شما نسبت به ثمن و استصحاب بقاء ملکیت مشتری نسبت به مثمن به قوت خودش باقیه. قبل از آنی که شما فسخ بکنید این ثمن ملک شما بود. حالا شک داریم که با فسخ کردن این علقه ملکیت از بین میره یا نمیره، به واسطه اینکه شک داریم که آیا معاتات جایزه یا لازمه، استصحاب بقاء علقه ملکیت معناش این است که فسخ بی اثره. خب علقه ایشون تعبیر میکنه ظاهرا اینطوری که در ذهنم هست، اما اونجا علقه خاصه. مقصودش از علقه خاص ملکیت. ملکیت هم حالا اگر خودش حکم عرض می شود شرعی وضعی فرض کنیم نباشه، موضوع برای حکم شرعی که هست، حال فرض کنیم که احکام شرعیه احکام وضعیه رو نمیگیره و ملکیت داخل در دایره خود احکام شرعیه نیست، اما بلا اشکال ملک در شرع موضوع برای آثار بسیار زیاده، میتواند بخورد، میتواند بفروشد، میتواند صلح بکند، میتواند اجازه تصرف به دیگری بده، هزاران حکم بر ملکیت بار شده. خلاصه در باب معاتات هم اگر مسئله استصحاب علقه مطرحه، علقه استصحاب نمیشه علقه به نحو اطلاق، بلکه علقه مخصوص استصحاب میشه و اون علقه مخصوص عبارت از ملکیت. میگیم بایه قبل از آنی که فسخ بکنه مالک سمن بود، حالا که فسخ کرده و ما شک داریم که این فسخش مؤثر بوده یا نبوده، استصحاب میکنیم بقای ملکیت بایه رو نسبت به سمن و بقای ملکیت مشتری را نسبت به مثمن. اما در ما نحن فی چی رو میخواید شما استصحاب بکنید؟ این گوسفند تا زمانی که نمرده بود و در اختیار صاحبش بود و ملکیت برای صاحبش داشت، دارای علقه ای بود به نام علقه ملکیت، و اون علقه ملکیت قطعا به واسطه موت زائل شد. علقه ملکیت عنب به واسطه سیرورته خمرن قطعا زائل شد. پس چی رو شما میخواهید استصحاب بکنید؟ مگر ما گفتیم فرق داره؟ به چی؟ خب آه حال اون دلیل خاص داره. حالا اگه قطع نمیشه پس بعد از مردن وقتش هم جایزه؟ خب نه نداره دیگه. منظور که نه، بیان شما اینه. بعدی که اینجا نشستم که علم غیب ندارم به منظور شما، هرچی میگید همون رو من میفهمم، بیشتر از اون که من نمیفهمم. شما که میگید قطع نمیشه، باید یه همچی چیزی ملتزم بشی. آیا میشید ملتزم؟ شما نفرمودید، لازمه یه بیانتون این بود. میدونم مستصحب شما چی رو استصحاب میکنید. فرد ببینید درست خوب دقت، دیروزم ای من اشاره کردم که روی مسئله دقت بکنید. این گوسفند مال این بوده، تو خونش هم بوده، ازش هم استفاده میکرده، شرعن هم ملک این بوده. فسارت میتتن، شب آمد و مات عطف انفها و مرد. به مجرد مردن هم یقین داریم که از ملکیت خارج شد، از مالیت خارج شد. لذاست که در اون مسئله اولا گفتیم لا یجوز الاکتساب بالاعیان النجسه. یکی از اعیان نجسه ای که اکتساب به اونها جایز نبود عبارت از میته بود. خب حالا که این گوسفند مرد و یقیناً ملکیت ازش زائل شد، شما چی رو استصحاب میکنید؟ اوها، بحث در اینه که این علقه اولویت آیا در زمان حیات این گوسفند این دو تا ارتباط بین این گوسفند و صاحبش وجود داشت، یا یه دونه ارتباط بود و او ارتباط ملکی بود که این زید مالک این گوسفند بود، اما در زمان حیات بگیم هم کانم مالکن له هم لهو حق الاختصاص به، ولو اینکه شما بگید حق الاختصاص هم یه مرحله ضعیفه ایست از ملکیت، یه مرتبه ناقصه ایست از ملکیت، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم. اما این معناش چیه؟ در حالی که مرتبه قوی وجود داشته و مرتبه قوی هم قطعاً زائل شده، شما چی رو استصحاب میکنی؟ دو مرتبه در کار نبوده. درسته که حق یه مرتبه ضعیفه از ملکیته، اما اینطور نیست که در زمان حیات گوسفند یا در زمانی که این خمر کان عنبن، مالک دو تعلق به این عنب داشت، یک تعلق ملکی، یک تعلقی هم تعلق اولویتی، که حالا بگه تعلق ملکی زائل شده، شک داریم که تعلق اختصاصی و اولویتی زائل شده یا نشده، ما استصحاب میکنیم بقاء علقه را. همین که شما بردارید یه لفظ پیچ و پیچی برای ما عنوان بکنید، آیا همین کافیه که ما بپذیریم این مطلب رو لاستصحاب بقاء العلقه؟ عرض کردم مرحوم شیخ هم در معاتات استصحاب بقاء العلقه رو میگه، ولی ایشون مخصوصش از علقه خصوص علقه ملکیت، میگه قبل از آنی که فسخی عارض بشه ملکیتی تحقق داشت، حالا که فسخ عارض شد و ما شک در لزوم و جواز معاتات داریم و به عبارت روشن‌تر شک در این معنا داریم که آیا علق زائل شده یا نشده، استصحاب میکنیم بقاء علقه رو. لذا یکی از ادله اصالت و لزوم در تمامی موارد استصحابه، ولو اینکه استصحابش هم با خصوصیاتی از نظر علقه زوجیت و امثال ذلک فرق میکند، اما برای علقه خصوصیتی است. چه علقه ای؟ ما در شهر هیچ کجا نداریم که فقط اطلاق کرده باشد علقه را، همینطور ما رو مردد گذاشته باشد بین اینکه علقه ملکیت یا علقه حق اولویت و حق اختصاص. لذا شما که استصحاب میکنید بقاء علقه را، در حقیقت اشکالاتی به شما وارده. اولا مستصحب شما متیقن و ثبوت نیست، برای اینکه اونی که متیقن و ثبوت بوده ملکیت بوده، او رو ما قطع به زوالش پیدا کردیم. تردید نداریم که این گوسفند در زمان حیات ملک زید بود، و تردیدی هم نداریم که امشب که مرد از ملکیت خارج شد. شما بیایید این رو یه لباس دیگه‌ای بهش بپوشانید، بگید ما مطلق العلقه رو استصحاب میکنیم. مطلق العلقه اولا وجود نداشته در زمان سابق، ثانیا منشأ اثر شرعی نبوده، ثالثا شما به استصحاب بقای علقه میخواید حق اولویت ثابت بکنید و ما در استصحاب کلی قسم ثانی براتون عرض کردیم که اون مقداری هم که نتیجه استصحاب کلی قسم ثانیه او بقاء الحیوانه، اما بخواید استصحاب بقاء الحیوان رو جاری بکنید اما آثاری که بر بقاء فیل مترتبه اون آثار رو بار بکنید، در استصحاب کلی قسم ثانی تصریح کردن به اینکه این معنا نمیشه، برای اینکه این لازمه عقلیشه و این اصل مثبته، اما مستصحب شما اگر خودش حکم بود یا موضوع مستقیم برای یک حکم شرعی بود اون رو میتونید ثابت بکنید. بحث رفت بین اون یه بحث دیگری بود که سابقا هم ذکر کردیم که آیا اولا بعضیا این اشکال رو کردن که خمر هیچ وقت نمیشه خودش سرکه بشه، در یه روایتی هم خوندیم در مسئله اولا، مسئله را منحرف نکنید به اونجا برنگردونید، ما این رو بحثش رو کردیم. خلاصه استصحاب بقاء علقه رو هر شما فکر کردیم روش که یک راه صحیحی برای استصحاب بقاء علقه در اینجا درست بکنیم، ولو اینکه در باب معاتات هم درست باشه اینجا راه صحیحی نداره، لذا این دلیل مرحوم محقق ایروانی نمیتواند حق اختصاص رو ثابت بکنه تا یه قسمت دیگر بحث باقیه.